با خیر مقدم به همه رفقا، کنفرانس هفتم متاسوسیالیستی امروز روز 10 مرداد. قبل از هر چیز باید بگم که ما خیلی خوششانس بودیم که برگزاری کنفرانسمون منطبق شد با یکی از مهمترین دوران تحولات سیاسی تو ایران و این فرصت پیدا کردیم که دوران جمع شیم و راجع به اساساً اوضاع سیاسی ایران و تحولاتی که در اثر میذارونه صحبت کنیم تا در پرتو این بحثا و اتحادی که به وجود میاریم، وظایف جدیدی که باز خودمون تعریف میکنیم، امکان تاثیرگذاری تو تحولات آینده ایران رو به دست بیاریم. اگر چنین نبود طبعا امروز همین روزا داشتیم صحبت میکردیم که چطور میشه یک کنفرانس فوق‌العاده و فوری برگزار کرد برای اوضاع. همونچون که گفتم خوشبختانه لازم نبود هیچ کاری بکنیم، فقط یک کمی منتظر شدیم چند هفته تا کنفرانسی که از قبل تاریخش تعیین کرده بودیم برگزار بشه. از این نظر جای خوشحالی. دومی مسئله که به حال همه باش آشنا هستن، این یکی از مهمترین تحولات 30 سال اخیر تو حیات جمهوری اسلامی تو اوضاع سیاسی ایرانه که الانشون میشه تو اتحادهای جدید، تو انشقاقهای جدید، تو سطوح بالای سیاست ایران، احزاب و سازمانهاش و جناهای خود رژیم، حتی افرادش دید. به این اعتبار اینا یه نشونه هایی از اون تحولات پایی و عمیقی که ایران در اثر میذارونه. خود نشونه هاش، عوارضش رو میشه دید که چقدر اون تحولات پاییه و ما چنین انشقاقی رو حتی تو احزاب سازمان اپوزیسیون و سران رژیم قبلا نمیدیدیم، برای اینکه هیچ وقتی همچه تحول پاییهی رو جمهوری سنستر نمیذارونه. ما قبلا دو تا اطلاعیه دادیم راجع به اوضاع سیاسی ایران که تقریبا همه رفقا باش آشنا هستن و تو جلسات خودمون به تصویب رسیده. من صحبتم اینجا در مورد تو همون چارچوبه و با این به اصطلاح فاکتور که امکان پیدا کنیم هر آن چقدر که وقت لازمه تو کنفرانس بهش بدیم تا حتی در سر جزئیات گوش زوایای نظرات و تحلیلان دیگر بشنویم و بتونیم اتحاد وسیع به وجود بیاریم تو خود اتحاد سوسیالیستی و این زمینه بشه برای رفتنمون بیرون و فعالیت کردن. اگه بخوام صحبتمو شروع کنم میتونم اینو بگم که رگه‌های تحلیل ما از جمهوری اسلامی رو میشه حتی تو اوائل به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی دید، که از همون ابتدا ما جمهوری اسلامی رو چطور میدیدیم و چه سرنوشتی رو همون موقع براش رقم میزدیم. تو همین چند سال اخیر که خیلی بیشتر اون تحولات رو دنبال کردیم، ما کلن دو چیز مطرح کردیم که جمهوری اسلامی میتونه و ظرفیتش داره و نیروهایی واسش بودن که تبدیلش کنن به یه حکومت طبقه سرمایه‌دار و متکی کنن این رژیم رو بر یه منافع طبقه و از این طریق عمرش رو دراز کنن و از خطر سقوط حتی برای مدتی هم که شده دورش کنن. و عکسش این بود که اگر نتونن این کار انجام بدن، اگر این جمهوری اسلامی نتونه متکی بشه به منافع طبقه و حکومت طبقه سرمایه‌دار بشه، میره که عمرش مفیدش پایان پیدا کنه برای حتی طبقه سرمایه‌دار و سرنوشت دیگه‌ای بشه که این سرنوشتش چی خواهد شد برمیگشت به توازن قوای نیروهای مخالفش که ممکن بود یا ممکن هست بورژوازی بهش رقم بزنه همین الان و یا طبقه کارگر و سوسیالیست. بنابراین الان سوال اینه، سرنوشت جمهوری اسلامی مطرح شده، این که به چه سمت میره مطرح شده و موضوع روز میلیون ها مردم ایرانه و از اون محدوده فعالین اپوزیسیون احزاب سیاسی اومده بیرون تمام مسائل جمهوری اسلام. به این اعتبار اینو میخوام بگیم که ست جریان الان اگه بخوام طور مشخص رو ست جریان الان تو دریان داره میگذه. یه جنبش عظیم میلیونی مردمه که میدون اومده و پوسته های خودش رو روز به روز داره میریزه و همین که دیدیم دو روز پیش حتی شعارهای استقلال آزادی جمهوری ایرانی تو شعارش رو مطمئن کنه، یعنی خود سیستمی تو شعارش رو داره مطمئن کنه. و از یه طرف دیگه یه جریان که کودتا کرده علیه جریان رقیبش و میتونیم بگیم که پیروزی هر کدوم از اینا چه سرنوشت و چه موقعیتی واسه جنبش کارگری سوسیالیست رو وجود میاره. مطابق تحلیلامون همون که تا الان گفتیم پیروزی کودتاچیا که به نظر میرسه نمیتونن حتی پیروز بشن فقط عمر جمهوری اسلامی رو به شدت کوتاه خواهد کرد، هرچند بتونه با یه کشتار وسیع توی کوتاه مدت یه اختناق شدید رو توی اون حاکم کنه، ولی عمرش رو به شدت کوتاه میکنه و به اصطلاح اولین اعتراضات تا سرنگونیش پیش خواهد. این تحلیل بود که ما گفتیم. منتها به نظر میاد، یعنی همه شواهد داره میگه که این جریان امکان پیروزیش نیست. به چند دلیل، برای اینکه جمهوری اسلامی از بعد به قدرت رسیدنش متکی بوده به یکی از نهادهایی که بهش متکی بوده، نهاد روحانیت بود. این نهاد و این جناح حاکم دست داره، یعنی مهمترین جریانی که ایدئولوژیش می ساختن سعی می کردن تحمیق کنن توده های مردم رو تو چارچوب دفاع از جمهوری اسلامی، اینا حمایتشون از جمهوری اسلامی در آوردن از این جناح حاکم و آیت اللهشون هستن و اخبارش هست اطلاعشون و کسی که خودشون ترغیب میکنن مردم رو به ادامه مبارزه اعتراض. این یکی از اون امکانات. دومین چیز تو خود اون جریانی که به اصطلاح اصولگرا خونده میشو که به اصطلاح جناحی بود که طرفدار کودتاچیا بودن انشقاق بسیار زیادی به وجود اومده. برمانی حتی یه جناح جمهوری اسلامی نیست که پشتیم، یه گروه کوچیکی از جناح راست جمهوری اسلامیه و به شدت شکننده است. کمون که مجلسی که خود اینا آوردنی سرکار علیهشون به سر دلمه چرخه. برمانی تحلیلا و شواهد داره نشون میده این جناح کودتاچی اتفاقا جناح بازنده است. اگه ما بحثی داریم و مسئله بسیار بررسی کنیم ببینیم امکانات این بچی آیا با شکست اینا چه جریاناتی شانس دارن مثل جنبش سبز به اصطلاح یه جناحی از خود رژیم مثل موسوی اینا شانس دارن، لیبرال ها شانس دارن، سوسیال دموکرات ها شانس دارن یا سوسیالیست ها یه جنبش سوسیالیستی. اگه از این زاویه بخوام به اوضاع سیاسی ایران نگاه کنیم همونجور که تو بیانیه‌مون گفتیم یه مسئله میتونه کمک کنه به جنبش سوسیالیستی و قدرتگیری سوسیالیست و چپا تو ایران و اون به میدون اومدن طبق کارگر. حتی اگر مطالبات و شعارهای تو خیابون رادیکال بشه خود این نیروی تظاهرات تو خیابونی قدرت متحقق کردن اون خواسته رو نداره، مگر اینکه یه نیروی دیگه به خیابون بیاد که هم قدرتش داره که این خواستار رو تحمیل کنه و اوضاع رو عوض کنه و هم مطابق منافعش چفته به اون خواستار رادیکال. صحبت من تو این چارچوب است. اما وقایعی که اتفاق افتاد چیه؟ مسئله اینه که تقلب در جمهوری اسلامی امر جدیدی نبود. همه میدونن که خود احمد اینجا دوره قبل هم با تقلب سر کار اومد. اون دوره بهش میگفتن بد اخلاقی انتخاباتی ایاتوش. خود کروبی دخالت پسر خامنه ای رو تو چرخیدن یه جنایی از پشت قالیباف احمد اینجا توضیح داد که 3 روز آخر چجور اتفاق افتاد و وقتی که ماجره کشید به دور دوم رفسنجانی هیچ کسی به جز خدا رو نداشت که به شکایت رو داره. بنابراین بحث در سر تقلب تو جمهوری اسلامی نبود. احمدی نژاد تو همون دوران با تقلب انتخاب شده بود با همون دخالت بسیج و سپاه و غیر. این چیزی که این دوره ماجرا رو عوض کرد حضور میلیونی مردم تو خیابونه بود که خواسته های چند ده سالشون رو فرصتی پیدا کردن بیان کنن و از شکافی که به وجود اومده تو سیستم استفاده کنن. به این اعتبار کودتا شکست خورد و این جریانی که الان دست بالا رو تو حاکمیت فعلا داره با شکست مواجه شده برنامه‌اش به هم ریخته فقط به خاطر همین حضور مردم و الا اینا همون برنامه‌ای که داشتن رو اجرا می‌کنن. اگه یادتون باشه تو همون دوره که خاتمی رئیس جمهور این راستا از چیزی بوده 300 نفر صحبت می‌کرد. یعنی گفتن اینا 300 نفرن. اگه بگیرنشون کار تموم میشه. یعنی اصلاحات آنچنانی رو به عنوان یه جنبش قبول نداشتن و میگفتن این مردم که اومدن رأی دادن که چی؟ ولی اینا 300 تاشون رو بگیرین تموم میشه. الان که نگاه می‌کنین برنامه کودتاچیا چون دخالت مردم رو در نظر نمیگیره و به وجود اومدن مردم اصلا تو چارچوبش نبود و تو فرضیتش نبود همون برنامه داشتن رو اجرا کردن. این از بعد از ظهر انتخابات همه صندوق های رای بس حوزه رای گیری تموم نشده دستگیری هایی که قبلا داشتن شروع کردن و همون تعدادی که میخواستن همه همی گرفتن منتها علی رغم پیشبینی اونا مردم اومدن که با دستگیری اینا مبارزشون تموم نشده و تأثیر آنچنان روش نذاشته. اعتراضات کماکان ادامه داره و اینا سران بسیار جناح مخالف اون حدی که فکر میکردن لازمه رو گرفتن. الان این کسایی هستن یا اهمیت آنچنانی خود تو دستگاه تحلیلی خود راستا یا کودتاچی ها این افرادی که هستن یا تأثیر آنچنانی که این حرکت رو ندارن و یا ممکنه که دستگیر بشن باعث بدتر شدن اوضاع به ضررشون بشه مثل گرفتن مثلا خاتمی یا گرفتن موسوی یا گرفتن چروبی. اینا موثرن تو اعتراضات فعلی ولی ممکنه همیشه رو به عکسش تبدیل کن. بنابراین اگر بحث تقلب تو انتخابات مطرحه و به سلام شعاری که میگفتن رأی من کو رأی من کجاست این به دلیل نبود که قبلا تو جمهوری اسلامی تقلبی نمیشد و یا انتخابات به سلام سالمی برگزار میشد. کمون که همیشه ما راجع به انتخابات حرف زدیم اینو گوشزد کردیم و به طور مشخص هم گفتیم که انتخابات اون روزنه‌ای بود و یا اون شکلی بود که اینا به توازن قوای فعلا به اصطلاح زمان موجودشون رسمیت میدادن. مطابق توازن قوا انتخاب میکردن که چقدر نماینده مجلس کدوم جناح کیا داشته باشه. به همین خاطر به نظر من جریان کودتاچی یا باید به ریاست جمهوری مثلا موسوی یا جناح مخالفش گردن میگذاشت و یا راه دیگه‌شون رو چینار بزنن مطابق تحلیلشون چون فکر نمی‌کردن مردم بیان تو خیابون همون کاری که فکر می‌کردن درسته کردن و اومدن مردم همه چی رو به صورت دیگرگون کرد. دومین مسئله که اینجا بعد راجعش صحبت کرد این چارچوب اختلافات هر چقدر که جلوتر میره سازش به این دوتا رو غیرممکن می‌کنه. یعنی هر چقدر ما جلوتر میریم سازش این دو چیزنا رو در دشوارتر میشه. اگر همینجور که وقایع هم هست اگر روزی که رفسنجانی به تو نماز جمعه صحبت کرد و خواستار آزادی فقط آزادی زندانیا بود اون روز ممکن بود تو بالا دارم میگم نمیگم مردم هم میرفتن خونه شون ولی تو چارچوب دو جناح ممکن بود که اونا زندانیا رو آزاد کنن و اوضاع فروکش پیدا کنن. ولی چند روز پیش که تظاهرات بود و همه تحولات ظرف دو هفته یه جوری شده خود اصولگراهای مجلس الان طرفدار آزادی زندانیان هم اون جریانی که اون موقع طرفدار آزادی زندانی بود الان خواهان محاکمه آمران و عاملان اون جنایتی که اتفاق افتاد. یعنی ظرف دو هفته اون چیزی که میشد قبلا دو جناح احتمالا باش سازش کنن الان به شدت دور شده از مجلس و هر چقدر این ماجرا جلوتر بره که نشون میده جلوتر خواهد رفت نقطه سازش اینا رو از هم دور میکنه و میرن به این سمت که یکی یکی بزنه. یعنی به شکل خونین یک جناح یه جناح دیگر رو از کار برکنار کنه که همون جوری گفتم جناح کودتاچی ممکن این کارو بکنه و مردم رو بزنه، این امکان هست، ولی اختناقی که به وجود میارن کوتاه مدته و به شدت شکننده خواهد. تو اطلاعی دوم ما ازشون یعنی خیلی سمبولیک گفته اگر چنین اتفاقی بیفته جمهوری اسلامی میشه مثل دولت اشغالی، یعنی هیچ پایگاهی تو طبقات اون جامعه و تو سوخت و ساز اقتصادی و تولید اجتماعی اون جامعه نداره، فقط به زور یه نیرو نظامی اومده تو اون کشور حاکم شده، بنابراین همه علیهشون، یه رگه باریکیه فقط به قدرت نظامی حاکم تو اون کشور، کمان که الان هم نشونای از اون هست. روزای اول با کشتارهایی که کردن، با دستگیریهایی که انجام دادن، سعی کردن مردم بترسونن، به ویژه بخش جوانی که جلو صحنه رو بترسونن. الان که ترسا ریخته بخش زیادی از اعتراضات شکل داده و شکل خواهد داد. فقط تو حاشیه بگم روز هشتم مرداد دو روز پیش تظاهرات بود، یه نیروی نظامی فرستاده بودن دستگیر کنه یه دیرو، منتها از یه طرف دیگه یه نیروی داره تلاش میکنه همونا رو که قبلا تذکیر کردن آزاد کنه. اگه این اوضاع پیش بره پوچ میکنه این ماجرا، یعنی در اینی که دارن یه دیر دستگیری میکنن یه نیروی تو خود جناح حاکم از مثلا مجلس و غیره دارن اونایی که هفته پیش گرفته بودن دارن آزاد میکنن. این به سرعت به یه دور باطل تبدیل خواهد شد و اونی که دیگه به نظرم هیچ مانعی بر سر برگزاری تظاهرات میلیونی و وسیع دیگه وجود نخواهد داشت و دوباره شاهد اون تظاهرات عظیم تو شهر خواهیم بود موقعی که دستگیری منتفی بشه، یعنی در اینی که دستگیر میکنن از اون ور دارن تلاش میکنن آزاد کنن، خود نیروی نظامی و خود نیروی که فرستادن دستگیر کنه به پوچی این ماجرا میرسه، چه بالاخره قرار این سرکوب کنیم دستگیر کنیم که چی بشه، هفته بعد دوباره آزادش کنیم، دوباره مایی که دستگیر کردیم و به عنوان عاملان و آمران در محاکمه کنن. این خاصیت همون چیزی که میگم تو بیان دوم به یه شکل سمبولیکی گفته بود پیروزی اینا این رژیم تبدیل میکنه به یه دولتی در ایران مثل هر دولت اشغال داره، بر هیچ چیزی به جز زور متکی نیست و این شکننده است وقتی دوشن که بعدا میگم به ویژه رژیمی که به شدت زیر فشار بین‌المللی و بحران‌های چند ده ساله داره با جهان غرب. بنابراین از اینجا میاد راجع به شانس جریانات مختلف، به نظرم این یکی از مهمترین موضوعاتی که راجعش بحث کن. اگر مطابق تحلیل ما این جناح کودتاچی شانس پیروزی نداره و اگر پیروز بشه اینقدر شکننده است، چه جریاناتی شانس داره و در گروه چیه؟ آیا واقعا ممکنه ماجرا بیفته مثلا دست یه جناح دیگه رژیم؟ پارامتراش چیه؟ چقدر امکان داره این چیزی؟ و یا راه مقابله باش چیه؟ امکان شانس این و چیه؟ آیا لیبرال ها و سوسیال دموکرات ها شانس دارن؟ همین شعاری که روز پنجشنبه دادن استقلال آزادی جمهوری ایرانی، آیا جمهوری مورد نظر لیبرال ها نیست که اسلامیش نمیخوان؟ و آیا خود این شکافی که مردم دارن به وجود میارن نمیره که لیبرال ها و سوسیال دموکرات ها رو که تو تمام این مدت حتی دوره رفسنجانی یادتونه دوره رفسنجانی پشت رفسنجانی بودن، دوره خاتمی پشت خاتمی بودن و الان دارن میرن صفشون جدا کنن؟ این جنبه مثل اکثریت، جنبه مثل سوسیال دموکرات لیبرال ها با اومدن این شعار به میدون دارن به جناح اسلامیشون میگن مثل که دیگه تو چارچوب اسلام نمیشه کار کرد، دیگه نمیشه صحبت کرد که مثل اون چیزی که موسوی میگه باید اوضاع رو برگردون به دوره انقلاب اوایل دوره خمینی و غیره، دارن میزنن زیر چارچوب اسلامی بودن جناح. این یکی از موضوعات به نظر مورد بحثه، به نظرم باید خیلی خونسرد و با بدون تهیج شدن شانسای طرفای مقابل، شانسای همه جریانات سیاسی و نهلهای فکری رو مورد بررسی قرار بدیم تا بتونیم یه استراتژی واقع‌بینانه، یه سیاست واقع‌بینانه داشته باشیم نسبت به موقعیت خودمون، منظور سوسیالیسم کارگری، جنبش کارگری و موقعیت جنات دیگه، نقطه قوت های ما چیه، نقطه قوت های طرف مقابل چیه، ما چه نقطه ضعف هایی داریم، اونا چه نقطه ضعف هایی داریم، با خونسردی کامل و با واقع بینی که به هر حال من فکر میکنم همه این سالا داشتیم، با یه واقع بینی اوضاع رو بررسی کنیم، اون موقع میتونیم بعد از این کنفرانس و با هم نظیری که توش به وجود میاریم حتما با یه سیاست تهاجمی بریم بیرون و برای خطون فعالیت کنیم، یعنی تلاش کنیم این کاری بکنیم که به نفع مثل سوسیالیسم کارگری. و اما به حال تا همینجا چند تا چیز خیلی روشن، مستقل از اینکه اوضاع سیاسی ایران میگم تو همین دوره چه اتفاقی بیفته، یه چیز به شدت روشن شده، جریان اسلامی یکی از بزرگترین ضربات رو داره تو ایران و به این ارتباط تو منطقه. اگر یه ذره برگردیم به اوائلی که انقلاب بود و دوره مجلس خبرگان بود که بحث ولایت فقیه داشت تصویب میشه تو قانون اساسی، اگه یادتون باشه جریانی که مخالف بود و یه چیزایی فهمیده از ولایت فقیه لیبرال ها بودن، جبهه ملی ها بودن که موزه داشتن سرش که ولی فقیه نیاد، اونم به دلیل این نبود که یه آگاهگری میخواستن بکنن و یا یه آگاهی طبقاتی داشتن، به این خاطر بود که قبلا با خود خمینی یه قانون اساسی رو توافق کرده بودن که این توش نبود تو پاریس، و بعدا مجلسی که تشکیل داده بودن یه پیشنویس دیگه رو تو دستور گذاشت که ولی فقیه توش بود، اگر اعتراض رو چیزی کردن نه به خاطر شناختشون از ماهیت ولی فقیه بود، یه چیزایی میگفتن ولی بیشتر ناراحت بودن که چه زده زیر توافقشون، و این داره پای آخونده رو واز میکنه یا قدرت میده به آخونده. منطقه اگه الان دقت کرده باشیم بحث ولی فقیه شده بحث کوچه بازار، که قبلا یه توری بود که آیت الله اونو نه هم آخونده، یه آیت اللهی راجبش اصلا نظر میکنه، یه توی چارچوب توری سطور بالا راجبش حرف میزده، الان موضوع ولی فقیه اسلام و حکومت شده موضوع روز میلیون ها مردم و دارن راجع شرف میزنن، و این هیچ چیزی به جز بی‌اعتبار کردن کل جریان اسلامی و ایده های اسلامی نیست. به همین خاطر شانس جریان اسلامی داره میره که کم بشه. یادتون هست که موسوی تو کمپین انتخاباتیش رفت شما، ازش راجع به قفلای زنجیری پرسیدم، ازش راجع به کشتارای دهه 60 پرسیدم، این تازه مردمی هن که تو حاکمیت جمهوری اسلامی هن. اگر اوضاعش یه ذره شورتر بشه میرن که مثلا همین شعاری که میدن جمهوری ایرانی، برن شایبه های جنایت اسلامی رو بزنن و کلن خود اسلامی بودن هر جریان بتونه بشه یه پدیده منفی واسه هر حزب و سازمان، چون یادتون بعد انقلاب هر حزب یه لغت اسلامی بغلش درست کرد، شورای اسلام، از این بعد شروع کنن اسلامشون رو حذف کردن. این یکی از چیزهایی که میشه با قاطعیت گفت اسلام یه ضربه اساسی خورده و داره میخوره تو جریان، و به این اعتبار میره تا بورژوازی ایران یکی از ارتجاعی ترین ایدئولوژیش رو تو مقابل و سوسیالیست ها عدس بده یا به شدت ضعیفش از این است. چیزی که میدونید تو دهه 60 و تو اوائل انقلاب یکی از برنده ترین حربه هاشون برای بسیج یه بخشی از جامعه بود علیه هر نوع ترقی خواهی و آزادی خواهی. این به حال یکی از چیزهای روشن اتفاقات اخیر خواهد بود. دومین مسئله که به حال راجبش تو خود بیانیه هم صحبت کردیم این بود که ما نادرست میدونستیم مطالبه مطرح کردیم، چیزی که خیلی احزاب سازمان ها شروع کردن یه تعدادی از بندهای برنامه حداقلشون و مطالباتشون رو مطرح کنن، و به اصطلاح در ادامه مطالبه یه جریان کمپین مطالبه محور تو انتخابات این کار انجام بدن. اگه دقت کرده باشین اون موقع لیبرال ها و سوسیال دموکرات ها بودن که با کمپین مطالبه محور رفتن تو انتخابات و هم تحت این عنوان که کاندیداها رو وادار کنن راجع به مطالبات شینا دارن اظهار نظر کنن و این دفعه دیگه به فرد رأی نداده باشن، بلکه به جریانات سیاسی و اینکه کی چه خواستایی رو مطرح میکنه رأی داده باشن. ولی با اتفاقی که الان افتاده، جریانای رادیکالی که اون موقع انتخابات رو تحریم کرده بودن و حتی نام کمونیست روشونه، اینا الان دارن با ادامه اون میره. یعنی اون مطالبه محوری ها تو چارچوب انتخابات مسائلشون عوض شده، دارن میرن جلو. اینا تازه شروع کردن به 4 تا 6 تا خواستشون مطرح کردن. اینا که انتخابات تحریم میکردن الان دارن ادامه جنبش مطالبه محور شده. دستی مطالبه محور از این تا عبور کرده، مطالبه محور از این ماجرا عبور کرده، رسیده به جمهوری ایرانی، استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. اونا تازه شدن مطالبه محور. اونم نه همه مطالبه رد دقلشون، اون شیشتایی که میشه یه دیر دور هم جمع کرد. این روانداست که داره ادامه پیدا میکنه و میبینیم که تو یه قسمت دیگه هم صحبتم گفتم، اون روزی که رفسنجانی خواهان آزادی زندانی سیاسی بود، امروز اون مطالبه شده مطالبه خود نماینده ولی فقیه، خود اصولگراهای مجلس و اونایی که اون روز خواهان آزادی زندانی سیاسی بودن الان خواهان محاکمه عامران عاملان هم. و این حرکت داره ادامه پیدا میکنه و همه دارن جایگاهشون عوض میکنن و مطابق روندی که داره پیش میره تاکتیک و سیاستشون عوض میکنن. به نظر من بدترین اتفاقی که داره میفته واسه این چپایی که ما بهشون گفتیم چپ غیر کارگری و غیر، اگه دقت کرده باشین، اینا به عنوان عمل مبارزاتی که بهش مباهات هم میکنن، میگن خوبه که کارگرا نیومدن وسط، خودشونو درگیر اختلاف جناح ها نکردن. شنیدین اصلا خوشحالن از این ماجره، منتها خودشون عملا شدن ادامه دهنده جنبش مطالبه محور که دور انتخابات جنبش 1,000,000 امضا اینجوری بود و سوسیال دموکرات ها و لیبرال از جمله ادوار تحکیم وحدت، نه خود تحکیم وحدت که رهبرش زیدآبادی بود، اون هم مطالبه محور بود. این اتفاقی که داره میفته به نظرم لازم ما راجع به چپ سرنوشت چپ غیر کارگری اینجا صحبت کنیم و بتونیم موقعیتشون تبیین کنیم، چون اینا الان از نظر قدرت تبلیغاتی به شدت قوی تر از ما قابل مقایسه نیستن، تقریبا همشون تلویزیون دارن و لازم ما راجع به اینا صحبت کنیم و به سیاستمون نسبت بهشون تعیین کنیم. این سیاستی که اینا دارن سیاستی نیست که منفعت کارگر دارن و منفعت سوسیالیسم کارگری در سیاستی که اینا دارن نیست. بهتر ما بریم سراغش و به نظرم بهتر ما یه بررسی تا فرمول مانندی داشته باشیم از جریان چپ غیر کارگری، اوضاع ایران و اوضاع جنبش کارگری ایران رو به سمتی میره که به نفع اونا بشه، که بتونیم تبلیغات هم کمک کنه. آیا روند اوضاع به طرف بهبود اوضاع اوناست یا روند اوضاع به طور عینی به نفع جهت دیگه ایه، جهت کارگری که میتونن طبق کارگر رو حرکت در بیان رو ببرنش به سمت جامعه، رو ببرن به سمت اوضاعی که هم از کارگرها برمیاد متحقق کردنش به دلیل اعتصاباتشون همونجوری گفتم و هم مشکلی با خواستاش ندارن، خواستاش در چارچوب و امتداد همون مطالبات چی ندارن. موضوع دیگه ای که به نظرم باید صحبت کرد اینه که ما تو صحبت های موقعیت جمهوری اسلامی تو جهان و منطقه به نظرم این خیلی مهم. اگه یادتون باشه ما صحبت کردیم که بحث پایگاه اتمی ایران و مشکلاتی که ایران با آمریکا و اروپا داره مستقل از این که تحت چه فرمول هایی بیان میشه، ولی اساسا داره میره پاسخ بده به چگونگی یک نظام منطقه‌ای تو خاورمیانه و اینکه این نظام بورژوایی امپریالیستی تو منطقه به چه شکل خواهد بود، نیروهای اولش چیه، اون چیزی که بهشون گفتن ژاندارم منطقه، اون جریان ستون فقرات ارتجاع تو منطقه چیه، جمهوری اسلامیه یا دولت فعلی عراقه یا افغانستانه، اون تو اون چارچوب موقعیت جمهوری اسلامی هم رقم میخورد که اگه میپذیرفتنش که همونجور که میدونید تمام کمپین انتخابات اوباما علیه جمهوری خواه تو این دوره سر یه نوع دیگه از رابطه با جمهوری اسلامی بود که اساساً به رسمیت بشناسنش موقعیتشو و از قدرتش استفاده کنن در جهت منافع خودشون تو چارچوب امنیت منطقی که میخواستن همگی باش به توافق برسن و خود این کمک میکرد به عمر جمهوری اسلامی که تو منطقه هم به حال یه وضعی داشت. الان همین رفته زیر سوال. این دیگه یه فاکته که اوباما نتونست سیاستش رو در قبال جمهوری اسلامی که داشت پیش ببره. جمهوری خواه دارن اصلا یا لابی اسرائیل اونجور که میگن لابی اسرائیل تو آمریکا دارن تلاش میکنن از موقعیتی که جمهوری اسلامی توش قرار گرفته و اعتراضاتی که هست اوباما رو برحذر بدارن از معامله کردن باشه به رسمیت شناختنش رفتنش دوباره توی نظام منطقی. این خودش یه عاملی بر جناح حاکم بر جمهوری اسلامی همین جناح کودتش شد. حتما شنیدید که خود اوباما نامه‌ای داده بوده به خامنه‌ای و جوابی که اینا دادن بهش این بوده که ما بعد از انتخابات ریاست جمهوری فوراً یا به سرعت مسئله رابطه با آمریکا رو شروع میکنیم حل کردن. یه جوری تو خودشون میدونستن که قرار عملی نجات این کار رو کن میدونستن که قرار نیست مصرف این کار رو کن و خود تحلیلگرا و اصلا اونایی که اطلاع دارن تو جناح آمریکا تردیدهای اوباما رو در همون دفاع اولیه از اعتراضات مردم چون یادتونه که اروپا بدون هیچ درنگی از اعتراضات مردم ایران دفاع کرد محکوم که جمهوری اسلامی رو ولی این اوباما بود که درنگ میکرد از اینکه یه چیزی بگه و همیشه چیزی میگفت که اتفاق افتاده بود و همه اینا رو توضیح میدن که اونا قرار بود با هم بسازن با اوباما نمیخواست این فرصت رو سر یه اعتراضی که نمیدونست ادامه پیدا میکنه یا نه یا ما طول میکشه یا نه به هدر بده فرصتی که آمریکایی داشت. از این نظر خود این اعتراضات موقعیت جمهوری اسلامی رو تو خود منطقه دانجه تو چارچوب حیاتش و قدرتش تو منطقه بود بود زیر سوال و مهمتر از اون تا اونجا که به نفع مردم ایران و به نفع جنبش کارگری سوسیالیستی ایرانه یه ضربه اساسی زده به موقعیت جمهوری اسلامی تو افکار عمومی این کشور مردم این کشور. همه ما شاهد بودیم که ظرف این یه ماهه دوستان و اطرافیانمون که شهرونده این کشور ها بودن نظرشون راجع به ایرانی ها و جامعه ایران دگرگون شده. این یه موقعیتی رو واسه جنبش کارگری ایران مردم ایران فراهم میاره برای داشتن یه سمپاتی عمومی تو جهان برای تغییر رژیم. این یه فاکته میشه دید و همه همون فکر کنم تجربه شد. علاوه بر این همونطور که باز میدونید ناسیونالیزم عرب موقعیتش ضعیف شده بود تو اواخر دوره شاه ولی هنوز جریان اصلی جهان عرب بود. با انقلاب ایران ناسیونالیزم عرب یه ضربه اساسی خورد و جریانات اسلامی به سرعت رشد کردن و خیلی جا دست بالا پیدا کردن. به نظر من ضربه به جمهوری اسلامی و تا همین حد تظاهرات اینا یه ضربات اساسی زده به موقعیت نیروی اسلامی تو منطقه و کلن ارتجاع تو منطقه و به نظرم سرنگونی جمهوری اسلامی یا کنار رفتنش از این نظر کمک میکنه. یعنی یه ضربه اساسی به کل ارتجاع تو منطقه خواهد و به نظرم به نفع مردم منطقه است. میاد که دوباره نیروهای غیر اسلامی یا مدل لایتشون نه این مدل افراطیشون قدرت بگیرن و روند اوضاع عوض بشه. از این نظر به نظر مبارزات مردم ایران داره کمک میکنه برای که ارتجاع تو منطقه ضعیف بشه فقط ایران نه چون به اینجا خاتمه پیدا نخواهد کرد. کما اینکه همه میدونیم ایران یه موقعیتی داشته تو منطقه که تحولاتش و اینا تو کشورهای همسایه و غیره تاثیرات اساسی داشته از این نظر حتی جمهوری اسلامی از نظر موقعیت منطقه‌ای و موقعیت جهانیش هم تو همین به دنبال این اعتراضات به شدت ضعیف شد. فقط اینجوری نبوده درون ایران موقعیت چیز شد. به هر حال من حرفم رو خلاصه میکنم، میگم سرنوشت جمهوری اسلامی الان مورد بحثه و میلیون ها مردم ایران درگیر تعیین این سرنوشت. بحث از سر سرنوشت جمهوری اسلامی از محدوده مباحث نشریات اپوزیسیون خارج شده. میلیون ها نفر راجبش دارن بحث میکنن و در عملن که تاثیر بزنن روش و عوضش کنن. بعد ببینید امکاناتشون چیه. مطابق تحلیل های ما این جریان کودتاچی عمری نداره. حتی اگر یک کشتار وسیع انجام بدن تو ماه آینده، یک ماه آینده هر و یه صدها هزار نفر رو بکشن، حتی اگه چنین چیزی امکان داشته باشه، نظر فنیش که امکان داره میتونن بکشن، ایدئولوژیش هم دارن که بکشن، اگر دست به این کار بزنن اینها عمرشون رو به شدت کوتاه کردن با این کار، برای اینکه هیچ پایگاهی ندارن و اولین اعتراضات بعد از 5 و 6 ماه اولین اعتراضات تو هر خیابونی ادامه پیدا خواهد کرد سرنگونه، چون همونجوری که گفتم تو اطلاعات گفتیم اینا تبدیل میشن به این نیروی اشغالگر. این توصیف خوبیه برای اینکه نشون بدیم چه موقعیتی پیدا میکنه. بنابراین بحثی اگر ما داریم راجع به اینه که جریانات دیگه شانسشون چقدر، موسوی چیا جنبش سبز شانسشون چقدر، لیبرال ها شانسشون چقدر و چرا. اگر ما داریم تلاش میکنیم باید بتونیم اینا رو رقیب خودمون بدونیم، نه به عنوان اتحاد سوسیالیستی، به عنوان جریان سوسیالیسم کارگری رو رقیبای ما اینا، و اگر تناسب قوای بالانس قوای باشه باید تو این دید امکاناتشون نقطه ضعفاشون و از اون طرف باز امکانات ما رو نقطه ضعف هم. به اضافه این وسط یه جریاناتی هست که به حال سابقه اسمای زیادی روشون گذاشتیم، گفتیم چپ انقلاب 57، چپ سنتی، چپ کاغذی، بعد اینا رو بررسی کنیم. یه دلیلش اینه که به حال دارن چهره چپ و اینا دارن میسازن به دلیل امکانات وسیع تبلیغاتشون که برتری عظیمی دارن نسبت به ما. ما باید تلاش کنیم اینا رو بررسی کنیم و بگیم که روند و اوضاع با این که داره پیش میره آیا به نفع این چه خطیه یا حد نهایی پیروزیشون چقدره، و مهمتر از اون از این میلیون ها نفری که تو خیابان اومدن میره که دوباره هزاران هزار فعال جوان و تازه به اصطلاح بیان به چپ بپیوندن، همون که تو انقلاب اتفاق افتاد. بنابراین مهمه که این نیروی جوانی که داره به صحنه میاد و لیبرالیسم رو مثل جنبش دانشجویی گذر خواهند کرد، از همه ایستگاه گذر خواهند کرد و به چپ خواهند رسید، جذب چه نوع چپی میشن و باید جذب چه نوع چپی بشن. ما باید تلاش کنیم تا از این نیروی عظیمی که داره میاد به سمت جریان چپ بیشترین نیروش در خدمت سوسیالیسم کارگری ایران قرار بگیره و خدمت کنه به این خط. از این نظر ما باید واقع بینانه امکانات و نقطه ضعف و نقطه قوت های اینا رو بررسی کنیم تا ببینیم باید باشون چیکار کرد. اگر تحلیل ما از اینا واقع گرانه نباشه، بگم مهم نیست اینا راجع به ما چی میگن، برای اینکه اینا هدفشون مبارزه با ما نیست، یه چیز فحاشی و اتهام زنی دارن، ولی ما منفعت داریم، طبقه کارگری رو منفعت داره، سوسیالیسم کارگری رو منفعت داره که خیلی خونسرد نقطه قوت ها و نقطه ضعف ها اینا رو به طور واقعی بررسی کنیم، چون میخوام باشون مبارزه کنیم و میخوام موفق بشیم. بنابراین خوبه که بدونیم که علی‌رغم هر چیزی که به ما میگن ما به طور واقعی بررسیشون کنیم، و به نظر ما نباید اجازه بدیم و باید تمام تلاشون رو کنیم که چپ آینده ایران اینا نباشه. از این نظر ما من صحبتام اینجا تمام میکنم و همونطور که رفیق بهزادم گفت تو ادریسه، این کنفرانس ما با اینکه از نظر تاریخی و تقویمی یک کنفرانس روتین بود که هر سال برگزار میکردیم، ولی در واقع تو تقارن پیدا کرد با یکی از مهمترین تحولاتی که 30 سال اخیر جمهوری اسلامی و جامعه ایران در اثر میگذرونه، سوسیالیست ایران در اثر میگذرونه، و به گونه ای که اگر همونجوری گفتم این کنفرانس به دست نشینه باید فورا کنفرانس تشکیل میدادیم. از این نظر اوضاع ایران سایه انداخته رو، درست سایه انداخته رو این کنفرانس و مسائلش عوض کرده، کما اینکه ما یک ماه پیش به عنوان یکی از به عنوان اعضای توسوسی از جان خودم میگه ما فکر نمی کردیم میام اینجا این دست جلسه میذاریم و قبل از اینکه گزارش عمل کرد بدیم راجع به سیاسی را نفت میزنیم، باز قبل از اینکه راجع به گزارش عمل کرد بدیم که توی سال اخیر چیکار کردیم، قبل از اینکه بررسی کنیم میخوام موقعیت این تشکیلات رو بگیم آیندهش چیه، چون اون چیزی که اوضاع ایران داده ما هر چی که داریم در آینده است، مستقل از این که توی 8 سال 9 سال 10 سالی که چیکار کرد، چه فعالیتی کردیم، چه دورانی پشت سر گذاشتیم، چه نقطه قوت ها و چه نقطه ضعف هایی رو داشتیم و چه نوع تشکیلاتی داشتیم، چه نوع مناسباتی داشتیم، این اوضاع ایران پرونده همینا رو داره میبنده و داره میره که سرنوشت ما رو اساسا بس کنه به آینده ایران، به آینده اوضاع سیاسی ایران، کما اینکه این تحول عظیم همونجوری که خود رفقا پر از فاکتن جریانات 100% مخالف هم رو نزدیک کرده و یه دور اصلا دور کرده، کسایی که هیچ کسی پی نمیکرد 6 ماه قبل بتونن اینجوری باشن، و این ریشه تحولات ایران، و به نظرم اگر این تأثیر رو تو خود ما نذاره باید راجب کل این سازمان شکل کرد. اگر این سازمان، اگر این تشکیلات ربط داره به اون واقع عظیم تو ایران، اگر ربط داره به جنبش کارگر ایران و جنبش سوسیالیسم کارگر ایران که داره، درسته ما هیچ وقت تبلیغاتی نکردیم راجع به موقعیتمون چون سیاستمون نبوده، ولی بیرون از ما و خود ما میدونن چه موقعیتی داریم جنبش کارگری و چه وضعی داریم تو سوسیالیسم کارگر ایران. بنابراین اگر اون تشکیلات به عنوان بخشی از سوسیالیسم کارگر ایران ربط داشته باشه به این تحولات، نمیتونه از این تحولات بی تأثیر باشه و به صورت موازی حرکت کنه، یعنی ما مسائل خودمون داشته باشیم که از قبل داشتیم توی این 8 ساله، حالا یه اوزان به وجود اومده، اونم دوتا موازی، اگه اینا با هم تداخل نکنه صورت جلسه، صورت مباحث ما رو، دستور مباحث ما رو، دستور فکری ما رو، دستور مبارزاتی ما رو، دستور کاری که باید تو تشکیلات بکنیم و سرعتشو، همه چیشو اگر عوض نکنه، این اولین نشونه اینکه رفتی موجود نداره، که به نظرم داره، به نظرم باید آماده باشیم و خودمون آماده کنیم تو این چند روزه که بریم تمام موانعی که وجود داره، نظری و هرچی عملی، هرچی همون موانعی که فکر میکنیم وجود داره رو برطرف کنیم اینجا، تا بتونه بدون هیچ مانعی سرنوشتمون رو بدیم به آینده ما. چیزی رو ما در گذشته نداریم، اون جنبش میلیونی که مورد توش کرد. اگر بحث رشد باشه، در انتظار ماست رشدی کنیم صدها برابر این تعدادی که اینجا نشستن در داخل، ما با آماده و پذیرای این تغییرات تو خودمون باشیم و ظرفیت و تحمل فعالیت کردن، اشتها، انرژی فعالیت کردن برای همچین موقعیتی رو داشته باشیم. من به سهم خودم امیدوارم که این چند روزه بتونیم آماده کنیم خودمون که به استقبال همچین شرایطی بریم و قدرت هضمش رو داشته باشیم. مرسی خیلی.